سلام و خوش آمدید. سه پس از چاشت به وقت افغانستان و اینجا رادیو آزادی است. بخش اعظم این برنامه و پخش برنامه رهبران زن اختصاص یافته، اما پیش از آن مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم. وزارت دفاع افغانستان از زخمی شدن 4 تن از نیروهای اردوی ملی در کابل خبر داده است. در نتیجه یک رویداد ترافیکی در ولایت بغلان 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخم برداشتند و ایالات متحده استفاده از قوای قهریه در برابر معترضان در ایران را نکوهش کرد. من ژکفر احمدی هستم. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه انفجار 2 بمب دستی 4 تن از نیروهای اردوی ملی امروز در حوزه 19 شهر کابل زخمی شدند. فواد امان معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
افراد ناشناس که سوار بر یک موتر بودند و از سمت پلچرخی به سوی کابل در حرکت بودند، زمانی که موترشان به نزدیکی مرکز تعلیمی نظامی کابل یا KMTC میرسد، 2 بمب دستی را که در داخل یک خلیته جاسازی کرده بودند در نزدیکی قرول اول KMTC پرتاب کردند.
نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله هم در حساب تویتر خود نوشته است در رویداد حوالی ساعت 7:30 امروز 1 غیر نظامی هم زخمی شده است. 4 شنبه گذشته در انفجار موتربم در منطقه قصبه کابل حداقل 12 تن به شمول تعدادی از دانش آموزان کشته شدند. در نتیجه سقوط 1 بس مسافربری به دریا در ولایت بغلان صبح امروز 1 تن کشته شد و 40 تن دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت سخنگوی فرماندهی امنیه بغلان بر رادیو آزادی گفت که این بس نوع 404 در ساحه گرداب ولسوالی بغلان مرکزی از جاده منحرف شد و بعد دریا افتاد. به گفته او در میان زخمی ها زنان و کودکان شامل هستند. ایالات متحده استفاده از قوای قهریه در برابر معترضان و محدودیت شدید ارتباطات مجازی در ایران را نکوهش کرده است. قصر سفید در خبرنامه دیروز خود نوشته است از مردم ایران در تظاهرات صلح آمیزشان حمایت می کند. تظاهرات در ایران پس از آن راه‌اندازی شد و به 100 شهر و شهرک این کشور گسترش یافت که حکومت به روز 5 شنبه اعلام کرد که فروش تیل را سهمیه بندی می کند و قیمت آن را افزایش می دهد. مقام ها در ایران از اقدام شدید در برابر اعتراضهای گسترده هشدار دادند. با گزارش رسانه های دولتی ایران در جریان تظاهرات بیش از 100 دکان و بانک آتش زده شدند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد ایران دیروز در این مورد گفت
آتش زدن به فلان بانک این کار مردم نیست، این کار اشراره.
محوطه پانتون پل تکنیک در محاصره پلیس هانگ کانگ قرار دارد. این پس از آن است که پلیس در طول شب با صدها معترض ضد حکومت درگیر شد. افسران پلیس اوایل امروز برای عقب راندن 10 معترضی که تلاش کردند بگریزند از گاز اشکاور، مرمی‌های رابری و چوب استفاده کردند. معترضان از چند روز به این سو محوطه این پهنتون را اشغال کردند. شماری از افراد هم دستگیر شدند. پلیس گفته است معترضان محوطه پهنتون را ترک کرده می تواند، اما از آنها خواسته است که اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و ماسک‌های خود را هم دور کنند. هانگ کانگ از 6 ماه به این سو صحنه اعتراض‌های ضد حکومت است. معترضان به خاطر آنچه تلاش پیکن برای محدود ساختن هانگ کانگ می‌خوانند ابراز خشم کردند. ایالات متحده و اتحادیه اروپا از حکومت گرجستان، احزاب سیاسی و جامعه مدنی این کشور خواستند که وارد گفتگوی آرام و محترمانه شوند. این پس از آن است که هزاران معترض در تبلیسی پایتخت گرجستان دیروز خواستار انتخابات عمومی زود هنگام شدند. هیئت اتحادیه اروپا در گرجستان و سفارت ایالات متحده در آن کشور دیروز در یک اعلامیه مشترک گفتند که مایوسی عمیق طیف وسیع از جامعه گرجستان را به خاطر ناکامی پارلمان برای تصویب تعدیلات در قانون اساسی میپذیرند. معترضان ضد حکومت دیروز در بیرون از ساختمان پارلمان گرجستان گرد هم آمدند. سه روز پیش از این اعتراضها پارلمان تعدیلات در قانون اساسی برای تغییر سیستم انتخاباتی از مختلط به متناسب را رد کرد. ایجاد این تغییر یکی از خواستهای اعتراضان هزاران معترض بوده که برای هفته ها در ماهای جون و جولای در تبلیسی راه پیمایی کردند. معترضان ادعا می کنند که نظام انتخاباتی مختلط به نفع حزب حاکم گرجستان است. و پلیس ضد آشوب روسیه سلسله مسابقات هنرهای رزمی را از هم پاشاند و دست کم 80 تن را دستگیر کرد. این را گروه معروف به OVD انفو که اعتراضها و دستگیری‌ها در روسیه را نظارت می‌کند گزارش داده. با گفته این گروه، پلیس دیروز این سلسله رقابت‌ها را که از سوی یک گروه ضد فاشیسم سازماندهی شده بود از هم پاشاند. تشکر از همراهی شما. حالا شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن برنامه رهبران زن.
رهبران زن.
دوستان عزیز سلام و خسته نباشین. عفیفه ساکب است. دیگه از برنامه‌های رهبران زن در خدمت شما قرار دارم و همکارم عبیدالله عبیدی در بخش تکنیک هم با ما کمک می‌کنند. خب در این برنامه بانو مریم شاهی روزنامه‌نگار و مستندساز از زندگی زنان افغان را با خود داریم. قبل از اینکه صحبت‌های ما را آغاز کنیم، نمایی شماره‌های تلفن یک بار یادآور می‌شم. 0700-822-2755 0799-20-35-40 و دوستای ما میتونن که در خلال برنامه تماس بگیرن و گفتنی هایشان هم با ما شریک بسازن. خب خانم شایی، خوش آمدین به برنامه.
تشکر از شما و شنونده های شما.
تشکر. بیاین که صحبت های ما را راستن از کارهای شما آغاز کنیم که در بخش روزنامه‌نگاری شما چی وقت کارتان آغاز کردین و چند سال میشه؟ از کجا آغاز کردیم؟
من روزنامه‌نگاری را از سال 83 شروع کردم. 1383 و تا به امروز فکر میکنم که 15 سال هست که کار روزنامه‌نگاری انجام میدم. حالا اینکه چرا روزنامه‌نگار شدم؟ روزنامه‌نگار شدن من به شدت نزدیک هست به شرایط اجتماعی که در وجود داشتم. مسئله که ما در زندگی خودم داشتم، وقتی که خبرنگاری شروع کردم خیلی خرد بودم، هنوز دوره مکتب بودم.
و صنف چند مکتب بوده باشین؟
صنف 11 مکتب بودم که شروع کردم کار رسانه را. من محروم کردن از تحصیل، از تحصیل محروم شدم با اینکه جزء نمره اولهای مکتب بودم. احساس کردم
امی کار را شروع کردین در این بخش، یعنی امی باعث شد که شما از ادامه دروس مکتب محروم شوین یا کسای دیگه بودن که نخواستن؟
نه، من یک مهاجر بودم. مهاجری بودم که
در کجا؟
در ایران زندگی میکردم.
به.
و وقتی که بر اساس قوانین تبعیض آمیز محروم شدم از تحصیل، در از ادامه تحصیل، تصمیم گرفتم که زندگی خودم از مثلا مثل هر کسی دیگه نشینم در خانه.
یعنی باید یک دست به یک کار بزنین و یک فعالیت داشته باشین.
آره، یعنی برای من این مفهوم نداشت که مثلا حالا که از تحصیل محروم شدم در خانه بشینم و زانوی غم در بغل بگیرم.
بله.
این واقعا برای من خیلی سنگین بود، چون همیشه در ذهن خودم یک زنی را تصور میکردم زنی باید شوم که توانمند باشم، ادامه تحصیل بدم و زندگی من نباید، زندگی تحصیلی من نباید اینجا ختم بشه. و همین تبعیض ها، همین محرومیت ها باعث شد که برم دوره آموزشی خبرنگاری را آغاز کنم. من 3 سال کار رسانه را انجام دادم به عنوان خبرنگار آزاد.
بله.
بعد هنوز جز دختران زیر 25 سال محسوب می شدم که زیگزاگ آکادمی زیگزاگ بی بی سی دوره آنلاین را شروع کرد، همون کلن بی بی سی ورلد سرویس.
بله.
یک دوره آموزشی را شروع کرد برای فارسی زبان های ایران، افغانستان و تاجیکستان که توی او دوره گفتند کسایی باید شروع به کار کنند که زیر 25 سال باشند و تجربه کار خبرنگاری داشته باشند.
بله.
ما ثبت نام کردم و گزینه شدم و جز بهترین کارآموزان بی بی سی شناخته شدم. باز اتفاقهای سیاسی در ایران افتاد که بی بی سی برنامهش جمع کرد، آشوب های سال 88 بود.
بله.
شاید الان اگر ما بگم که ما خبرنگاری از قلم کاغذ از سربرگ خبر شروع کردم، موبایل به اون معنا وجود نداشت، لپتاپ وجود نداشت، کامپیوتر وجود نداشت و ما بودم یک میز.
بله.
و یک قلم و یک کاغذ.
یعنی سهولت هایی که امروز وجود داره او وقت در دسترس نبوده.
نه، چین چیزی وجود نداشت. و چون بالاخره ما جز خانواده هایی بودیم که در فقر محرومیت زندگی میکردیم، ما تا یک تلفن در خانه نداشتم که زنگ بزنم.
بله.
از چین روزهای ما کار خبرنگاری شروع کردیم، روزهای خیلی سختی رو گذراندیم.
بله. خب و انگیزه شما را نگفتین که امی بود که نخواستین بیکار بشینین و باید یک کار بکنین، و چطور بازمی خبرنگاری را انتخاب کردین؟
میدونین همین خود تبعیض، محرومیت و اینکه تو یک صدایی را پیدا کنین، یک تریبونی پیدا کنی که حرف تا بزنی، حرف یک جامعه محروم بزنی.
بله.
خودش برای ما یک انگیزه کلان بود. و اینکه چون خوب می نوشتم، پردازش نوشتاریم خیلی خوب بود، حتی داستان می نوشتم، گاهی برای روزنامه های مختلف می دادم، همگی با ترجم پرسیدم گفتن خودت نوشتی؟ به لحاظ چهره بسیار خرد نشان میدادم و کسی باور نمیکرد که ما یک روز هم نگار باشم.
داستان هم گفتین شما می نوشتین، زیادتر سوژه هایش در چی موارد بوده؟
سوژه ها می دانین بیشتر خوش داشتم از جامعه محروم، از جامعه محروم بنویسم، از مشکلات اجتماعی بنویسم،
بخصوص در افغانستان.
اون وقت نمیشد که درباره افغانستان بنویسم، چون بیشتر رسانه های ایران، فارسی زبان های ایران بودن. زمان ما، من همون وقت البته با مسئله زن برای اولین بار بود که آشنا شدم، یعنی قبل از او فکر نمی کردم که زنان تبعیض، دچار مشکلات تبعیض باشن.
یعنی عملا شما به صحنه داخل شدین و وقت دیدین، تجربه کردین که چگونه تبعیض وجود داره.
بله، من از خانواده خودم مثال میزنم. روزی که ما از روزی که تصمیم گرفتم که کار خبرنگاری رو به طور عملی شروع کنم، در بین فامیل، در بین خیشان ما، اصلا اینکه یک خانوم بیاد.
بله. خب یک شنونده ما روی خط هستن.
بله.
بله
شما.
بله، سلام، بفرمایید.
سلام دارم با شما و خوارکم که میمانی برنامه هستند. به هر کسی که از ما میشنوان حقیقی سلام از بلخشان جوابتان میدونم.
علیکم سلام، صدای شما رو
سلام علیکم.
سلام دارم با مهمانتان، خدا کنه که سلام ما رو بپذیرن، ازشان برشان موفقیت آرزو میکنم که خوش هستم در برنامه هستم.
تشکر.
بله بفرمایید.
بله
بله، صدای شما رو داریم، بفرمایید. گفته میتونم بگویید.
میبخشیم یک کمی فاصله موبایل ثانیه همه. میخواستم از خوارکم پرسان کنم که در ضمن خبرنگاری، اگر اول خبرشون موفقیتشون آرزو میکنم، خیلی خوار دلیری بودن، تانستن که به اصطلاح مشکلات، مشکل بالای مشکلاتشون فایق بیرن، برشون تبریک میگم از جای دور.
تشکر از شما.
و برایشان پرسان میکنم که نظیم یادی که خبرنگاری میکنن، داستان نوشته میکنن، شعر هم میسراین.
نه ما شاعر نیستم ولی بسیار زیاد شعرهای حافظ و دیگه شعرهای اقبال لاهوری و پروین اعتصامی و فریدون مشیری بسیاری از شاعرها را میخواندم و در مشاعره ها یا به قول وطنی خود ما شعر جنگی بسیار زیاد شرکت میکردم و برنده میشدم.
برنده هم میشدم.
بله بازم زحمتتون دادم برای شما و برای دوستا و هر یک کسی که از ما میشنوند براتون موفقیت آرزو میکنم. همه قدر سوال داشتم دیگه دارید که امروزتون بخیر باشه.
بخیر باشه. این تشکر از شما هم
تشکر.
میشه شما صحبت هایتان ادامه بدین که در رابطه با داستان میگفتین که از جامعه محروم در مورد جامعه محروم می نوشتین بیشتر؟
بله بیشتر از مشکلات اجتماعی می نوشتم ولی برخورد با ما با مسئله زن زمان اتفاق افتاد که مشکل برای خودم پیش آمد. من یادم میاد که روزی که میخواستم وارد کار رسانه شوم، کار خبرنگاری، در فامیل ما، در خویشاوندان ما کسی نبود حقیقتش که از خانم ها کسی بیایه کار کنه، فعالیت کنه در بیرون از خانه. و برای پدر ما یک سال ایجاد شده بود که خب امکان دارد که یک دختر 17 ساله از پشت پرده خانه بلند شود بیایه کار اجتماعی کنه.
بله خب باز هم بله. یک شنونده داریم، خیلی تماس میگیریم، باز صحبت های خود ادامه خواهد داریم. بله
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 بله سلام علیکم.
علیکم سلام.
سلام تقدیم میکنم با مهمان عزیزم فرکم سر رادیو آزادی شنونده های کلگی. من جهانگیر هستم از ولایت خوست. همی فرکم که همی کسی را بیان کرد باور کن که ما بسیار جگرخون شدیم، فهمیدین که زیاد زحمت ها را کشیدیم. افرینش با پدر و مادرش، برای وطن ما یک افتخار است. فهمیدین تنها و نمونه است. یک که برادرها دارن، فهمیدین که در هر ولایت، در هر گوشه و در هر کنار، در هر کنکری برادرها دارن. خدا کنه دیگه هم موفق شود، دیگه هم پیش بره، دیگه هم پیش بره، دیگه هم پیش بره. ما برشان دعا میکنم، سرشان افتخار میکنم، برشان تب.
آها تشکر برادر ما جهانگیر از ولایت خوست.
تشکر از شما.
بله
برای پدر ما سوال بود که آیا یک دختر 17 ساله که از پشت پرده خانه میایه وارد شما میشه، آیا فردا دچار مشکلات اجتماعی نمیشه، آیا فردا ممکن هست که مثلا دزدیده شوه یا مثلا فریب بخوره در جامعه؟
یعنی مشکلات که فراروی زنان وجود داره نشه که روز با این مشکلات شما مواجه شوید؟
بله
از این بابت تشویش داشت.
بله این برای ایشان یک سوال بود و این نگرانی ها رو هیچ وقت با من مستقیم مطرح نمی کرد. مادرم می گفت، مادرم با من مطرح می کرد و من دقیق می فهمیدم که مشکلات پدر مادر ما چی بود و چون برای اونها اولین بار بود که اتفاق می افتد که یک
در بین تمام خویش قوم یگانه دختر شما بودین که بیرون از خانه برآمدین و کار کنین.
بله حتی در قوم ما می گفتن که خب فلان دختر از مدرسه می کشیدن، از مکتب می کشیدن. چرا؟ چون معلم، چون استاد مرد داره.
بله
ولی خب با همه این شرایط وقتی مثلا یک دختری میای وارد کار خبرنگاری میشه یک تابو شکنی کلان محسوب میشد.
بله دقیقاً.
من همه
بله. خب بازم یک شنونده داریم، تماس میگیریم. بله بله
سلام علیکم. عبدالواحد تسکیزی دوم از ولایت کور و لسویلی پرسوان.
علیکم سلام، بفرمایین.
سوال از اینید که از محترمه میمان عزیز شما سبب چی شد که تحصیل پیشبرده نتونست؟ گفتن که ما به سنف 11 یا محروم موندیم و واقعا بسیار تأسف خوردم که چرا خواهرا که ما ایتو چی مشکل بود، چی واقع پیشید که یعنی از تحصیل باز موند؟ باز اگر تحصیل پیش میبردن به اینا بتر نبود. متاسف شد از این خبر. میخواستیم که یک معلومات بگیریم. تشکر گفتنینم.
تشکر از شما هم.
بله خدمت شما شنونده عزیز عرض کنم که گفتم که چون در ایران یک بخشنامه و یک مصوبه آمده بود که مهاجران افغانی حق ندارن در صنف 12 تحصیل کنن به همین خاطر ما محروم از تحصیل شدم و حتی یادمه که ما نمره اول مکتب بودم، ولی قرار بود که برای ما یک جایزه بدن به خاطر نمره اول شدن، ولی خب ما را از مکتب اخراج کردن.
و هم در سالهای اخیر که کم مانده بود شما فارغ شوین.
بله، من رویای رفتن به دانشگاه و پوهنتون در سر داشتم و این هم اولین قدمی بود که برای من قرار بود اتفاق بیفته. ولی گاهی وقتا تهدیدها تبدیل به فرصت میشه، بستگی داره که خود ما چه رقم استفاده کنیم از تهدیدها.
بله، من عفو خدا دارم، میتونه استفاده بکنم.
بله.
خب حالا که شما بخیر در کابل هستین، باز دانستین که تحصیلاتتون ادامه بدین؟
بله، ما
من
3 سال بعد از این که دوره خبرنگاری گذراندم و کار کردم، رفتم به طور غیر حضوری صنف 12 رو دوباره خواندم، چون کمی در بخشنامه های ایران تعدیل وجود آمد و وارد دانشگاه شدم. و این دفعه با یک نگاه بازتر وارد دانشگاه شدم و میدونستم که دقیقا از تحصیل و از درس خوندن چی میخوایم. و دوره فوق لیسانس آمدم، در افغانستان خواندم. ما تقریبا 9 سال خبرنگار آزاد بودم. مشکلات بسیار زیاد هست برای یک خانم که بخواد فعالیت کنه، از مشکلات در خانواده گرفته تا مشکلی که سیستم های سیاسی دارن با فعالیت خانم ها، حداقل در منطقه جغرافیایی ما. مشکلات فراوان هست.
من
از همین دوره‌ای که بالاخره فقر، محرومیت‌هایی که او دوره بود برای ما یک درسی شد که بتونم از دانش خودم برای مؤثر شدن، مؤثریت در جامعه استفاده کنم. ما اون موقع برای اولین بار متوجه شدم که جامعه مهاجر ما و جوانهایی که در ایران کلان میشه بسیار مشکلات هویتی دارن، هنوز جامعه افغانستان رو نمیشناسن و نگاهی که از رسانه های دولتی نشر میشن نگاهی همراه با جنگ و خشونت. و برای اولین بار یک هفته نامه تاسیس کردم برای مهاجرای افغانی که
به نام
افغانستان امروز از طرف یک اتحادیه دانشجویی بود که از هموطنهای خود ما بود.
بله.
و نگاه متفاوتی از جامعه افغانستان ارائه می کردیم. مثلا موفقیت های هموطنهای خودمون بیشتر روی اونها تاکید می کردیم، برای اینکه جوانهای ما کمی با هویت خودشان نزدیکتر شوند و بفهمند که همیشه نام افغانستان با جنگ، خشونت و ویرانگری گره نخورده.
بله.
و بیشتر تاکید ما روی مسئله بود.
و چقدر مؤثر تمام شد؟
در منطقه ای که ما این هفته نامه را نشر می کردیم، البته هفته نامه ما هر 2 هفته یک بار نشر می شد، ما هیچ پولی از جای دریافت نمی کردم و از پولی که مردم برای خرید هفته نامه می دادن ما هفته نامه را نشر می کردم و تقریبا برای ما هیچ عاید اقتصادی نداشت، ولی همینقدر خوش بودیم که مؤثریت داره.
بله.
و همه خوانده بودن، یعنی کسی نبود که او هفته نامه را نخونده باشه در منطقه ای که ما زندگی میکردیم.
یعنی
بین مهاجرین
کسای زیاد بودن که مطالعه میکردن،
خونده بودن. مثلا در منطقه ای که ما بودیم اکثریت خونده بودن، ما هیچ مجوزی از ایران و جای دیگه نگرفته بودیم. ما زیر مجموعه یک اتحادیه دانشجویی میخواستیم برای مردم خدمت کنیم.
خیلی خوب. به نظر شما در شرایط امروزی حضور زنان در بخش خبرنگاری، روزنامه‌نگاری چقدر ضرورت برش دیده میشه و چقدر با اهمیت است؟
ضرورت که ما باید بگم که جز ضروریت های اجتناب ناپذیر جامعه ما هست. چرا؟ به خاطر اینکه ما هر روز با آسیب های اجتماعی که مثلا در مورد زنان اعمال میشه، خشونت هایی که در مورد زنان اعمال میشه، ما هر روز سر کار داریم. من بذارین به طور عملی برای شما صحبت کنم. ما یک روز در یکی از روزنامه‌های ایران یک گزارش خوانده بودم در مورد یک دختری که در شب عروسیش کشته شد.
بله.
و دلیلش این بود که او آقا داماد فکر کرده بود که عروس خانم پرده بیکاره نداره. و این به قدری برای ما ضربه روحی سختی بود، به خاطر اینکه در طب عدلی فردای او روز عروسی برده بودن جنازه عروسه و طب عدلی گفته بود که این خانم باکره.
یعنی در او حالت هم باید که معاینات صورت می گرفته دیگه. وقتی خانم به قتل رسید؟
او خانم بر اساس یک گمان کشته شده بود،
یعنی بعد از کشته شدنش باید معاینات صورت میگرفت. به او خاطر برده بودن تبدیلی؟
به خاطر این که او بر اساس یک گمان کشته شده بود که او خانم نباید، او خانم باکره نیست. و فردای او روز خانواده عروس او را برده بودن پیش جنازه عروس، پیش طب عدلی بردن تا مشخص شود که کی درست میگه و کی نادرست، و طب عدلی به طور مستند گفته بود که این خانم باکره بوده. ای به قدری برای ما سنگین بود که چرا یک خانم بخاطر یک گمان باید کشته شود. من سال اول یا دومی که در کابل آمدم، رفتم یک گزارش تهیه کردم در مورد تابوی بکارت در افغانستان. تا قبل از او کسی گزارش بکارت کار نکرده بود
و ما هم یک گزارش داشتیم سرش.
در سال 1393 که گزارش ما کار کردم، تا قبل از او تا جایی که اطلاع دارم کسی گزارش کار نکرده بود. ما یک گزارش کار کردم و خیلی زیاد استقبال شد. بعضی ها ما را به ما ناسزا گفتن، فحش دادن که تو چرا این کار کردی، حتی از نزدیکای خود ما. و سردبیر ما گفته بود که به نام خودت نشر نکنی گزارش ها. ما گفتم که ما اگر این گزارش می نویسم از این درد می نویسم که چرا باید جامعه زن رو بر اساس اینها مورد ارزیابی، مورد بررسی قرار بده. چرا یک زن به خاطر شخصیت خودش نباید بررسی شوه؟
بله.
و چون درد دارم نمیتونم که از این تابو حرف بزنم و پشت این حرف پشتش خودم قایم کنم، پنهان شوم. ممکنه من بسیار برچسب های بد بخورم، ولی من اگر می نویسم از درد می نویسم.
بله.
نباید یک دختری کشته شود. چرا باید یک دختر بخاطر
و می بکارت شود؟ هم انواع مختلف داره، فقط با می یک نوش مردم زیاد ارجیت میتن و آگاهی دارن که
بله.
در غیر از او باز خانم یک تاپی بدنامی میخوره و گویا که مشکلات اخلاقی داشته و باکره نیست.
بله. ای میدونین ما میخواستیم دروازه یک گفتمان باز کنیم، بیایم حرف بزنیم، بیایم مشکلات بیان کنیم.
بله.
بیایم چالش ها رو بیان کنیم، خودمان را در پشت تصورات پنهان نکنیم، بیایم قضاوت نکنیم، بیایم حرف بزنیم. ببینین اگر من یک خانم نبودم شاید این درد شاید نمیفهمیدم که چقدر برای زنان جامعه سنگین تمام میشه.
بله.
ولی چون من یک خانم خبرنگار هستم، من امکان دارم که حرف بزنم از این مشکلات.
بله.
و این خیلی مهمه.
و بیشتر درک کرده میتونین که
و بیشتر
درد یک خانم را یک خانم بیشتر درک کرده.
شما ببینید وقتی که یک زن در جامعه در زندگی میکنه، در اجتماع خودش تحت پیشداوری ها و قضاوت های در سیستم سیاسی جدا از اینکه مشکلات وجود داره و نوع نگاه هایی که متاسفانه بیشتر از این که شاید از دین مثلا منشأ بگیره، گاهی وقتا از عرف بیشتر منشأ بگیره.
بله. عرف ارجیت داره نظر به دین پیش مردم دیگه البته.
بله.
زیادتر به رسم و رواج و عرف.
بله.
عرف های ناپسند البته، نادرست.
بله. ما هم باید بالاخره از این مشکلات حرف بزنیم. باید یعنی حرف زده شوه. من در خیلی برنامه هایی که مثلا خودم بنیان گذاشتم کار کردم، دنبال همه ایده های جدید بودم، دنبال جایی بودم که از این مشکلات حرف زده شوه. مثلا ما هفته نامه نیمروخ سردبیرش را قبول کردم. دلیلش این بود که ما می‌خواستیم یک حرف جدید بگیم در مورد زنان. یک از صحبت هایی که ما کردیم همی بود، گفتیم که ما نمی‌خوایم در این هفته نامه از آشپزی حرف بزنیم، ما نمیخوایم از خانه‌داری صحبت کنیم. اگر خانم ها
نگفته آی خانم ها را باید انعکاس بدیم.
بله.
حقایق در زندگیشان وجود داره و پوشیده مانده.
بله. گفتیم که ما میخوایم از یک نسلی حرف بزنیم، از نسلی از زنان تحصیل کرده حرف بزنیم که اطلاع صحبت هایی را مطرح بکنیم که شاید اونها اگر در گوگل نتونن پیدا کنن.
بله.
در کتاب ها گاهی وقتا نتونن پیدا کنن. باید ما از نیازهای نسل امروز زنان تحصیل کرده حرف بزنیم. نیازهای امروز زنان تحصیل کرده این نیست که مثلا ما غذا رو چه رقم پخته کنم؟ شما رو میتونید در اینترنت سرچ کنید و پیدا کنید، میتونید کتاب آشپزی بخرید. شما میتونید خیاطی و مدهای روز میتونید از مجلات دیگه پیدا کنید. ما زن امروز افغان مشکلات دیگری داره. زن تحصیل کرده امروز.
بله. خب شما از طریق همی به تحریر کشیدن قصه های مشکلات زنان و انعکاس حقایق در جامعه، چقدر نتیجه گرفتین که این تانسته مؤثر باشه و چقدر تانسته جلو بعضی از مشکلات را که در زندگی زنان بر ما تحمیل میشه را بگیره؟
ببینین، ما بحثایی که در همین هفته نامه مطرح کردیم با به یک صحبت و گفتگو را مطرح کرد، هرچند بعضی ها به ما اعتراض کردن،
بله،
ناراحتی کردن که شما مثلا برچسب زدن، ولی ما امیرم خوش بودیم بگذاریم حرف بزنیم، بیایم حرف بزنیم، کس یکی مخالف حرف بزنه یکی موافق، ما خوشحال میشیم. بذارین ما سوال ایجاد کنیم در ذهن این مردم. ما در این اواخر یک بحثی رو مطرح میشد در یک سال اخیر که مسئله سکس در برابر چوکی، متاسفانه
نه.
ما به یک نحو دیگه مسئله رو مطرح کردیم. ما گفتیم که خب چرا یه خانومی که چرا خانوم ها با مغزشان مطرح نمیشن که با جسمشان مطرح میشن؟
بله.
زنی که سالهای سال تحصیل میکنه، درس میخونه، زحمت میکشه تا از طریق فکرش حرفی برای گفتن در جامعه داشته باشه، چرا وقتی میره در جای تقاضای شغلی میده به تنش نگاه میکنن؟ چرا به فکر یه آدم نگاه نمیکنن؟ چرا استعدادهای یه خانم نمیبینن؟ ما یک متنی را بازنشر کردیم که متن جدیدی نبود ولی در جامعه ما جدید بود. انشا یک نوشته از یک دختر 10 ساله بود که نوشته بود میخواهم فاحشه شوم. بس ای بود که این خانم، این دختر بسیار صادقانه نوشته بود که زن مادر من یک پرستار هست، یک نرس هست و پدر من اجازه نمیده که او بره مثلا کار کنه در بیرون
بخش. بله
بله، مادر ما اجازه نداره که در بیرون کار کنه، باید در خانه بشینه. از اون طرف دیگه پدر ما به او توجهی نمی کنه و همیشه با مادر ما دعوا می کنه، ولی زن همسایه ما حتی بهش گل می خره، مردهای زیادی خانش رفت آمد می کنن، نمی دونم برش جشن تولد می گیرن و مادر ما میگه او فاحشه یه. من که نگاه میکنم می بینم که او زن در این جامعه جایگاهش بالاتر از او مادر من هست که در خانه زحمت میکشه و او دختر 10 ساله این حرف میزنه و سری قضیه به ما اعتراض شد. ما گفتیم که ما بخشی از واقعیت های جامعه رو داریم میگیم. چرا زنی که تن میفروشه جایگاهش بالاتر از زنیه که بالاخره بله که از تحصیلات خودش میخواد استفاده کنه، او حق کار کردن نداره، ولی او زنی که تن میفروشه آزاده در جامعه بگرده، ازش بهش توجه میشه.
چرا چون این ذهنیت وجود داره که بیشتر به خانما از دید جنسیتی نگاه میشه؟
به خاطر اینکه البته این برداشت ما هست که من فکر میکنم دلیلش این هست که همین که زنان تحصیلات عالی پیدا کردن، درس خوندن، تحصیل کرده شدن، این هم یک بحث نو هست.
بله.
و زنهای واقعا نسل امروز جامعه افغانستان، نسل تحصیل کرده زنان افغانستان امروز همین رو میخواد بگه که ما فکر دارم، ما اندیشه دارم، ما مهارت دارم، من میفهمم، بیاین از این بخش وجودی ما استفاده کنین. ما فقط تن نیستم، من فقط ابزار کار نیستم، ما ابزار فکر، ما ابزار تولید اندیشه هستم.
یعنی در جامعه ما چرا همی یک می ذهنیت وجود داره؟ مشکل جامعه ما و بعض از آقایان چی است؟ چرا همیشه از هر در هر بخش زندگی، در کار، در مثلا، یعنی خانم‌ها توانمندی های زیاده دارن، استعدادهای خوب دارن اگر خوب درخشیدن در هر بخشی که کار کردن، اما بازم وقت در امون نقطه آخر میرسن از یک دید به او میبینن؟
من فکر میکنم ریشش در فرهنگ ماست. شما ببینین حتی بعضی از شاعران ما وقتی شعر می سرایند، حتی شاعران قدیمی ما می گویند که از فردوسی ذکر میکنم. بحث این سوالی که اولین مخاطب اولین شنونده شما پرسیده بود که شعر جنگی، فردوسی میگه زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از این هر دو ناپاک به. ما مشکلات در فرهنگمون داریم. ما امروز زن فهیم و اندیشمند و فرزانه را ما به اون معنا نداریم. نه. زنی که بفهمه باید در انزوا قرار بگیره.
خب،
باید در
شاید مقصد شاعر از او خانمایی باشه که خب مشکل در بعض از خانما هم وجود داره، نمیتونیم یک طرفه قضاوت بکنیم، اما در عموم تمام خانما قسم نیست که همیشه ما بگیم که در خاک به.
بله بله، خب میدونین در جامعه ما از اول زن این طور نگاه داشت وجود داره که زن ناقص العقل است.
بله،
وقتی که در فرهنگ ما از زن به عنوان ناقص العقل یاد میشه، وقتی ما میخوایم از اندیشه صحبت کنیم، از فکر صحبت میکنیم، در مقابل ما جبهه گرفته میشه، مخالف زیاد پیدا میکنیم و خیلی آدم ها میگن که خب شما قابل ترسی، باید از تو ترسید، تو اندیشه دیگه داری، متفاوت میاندیشی. و این گونه است که زنهایی که بخوان از این لحاظ حرف بزنن در این جامعه در این سوا هستن.
بایی هم به یک مبارزه ضرورت داره.
بله، یعنی کار یک شبه نیست، شاید
زمان میطلبه.
بله، زمان زیاد میطلبه، قربانی میطلبه و بها باید بدی به خاطر اینکه این تغییر در جامعه اتفاق بیفته. ما خب لیسانس جامعه شناسی دارم.
بله،
و خدا رو شکر میکنم که جامعه شناسی خواندم، وگرنه گاهی حل این مسائل بسیار سخت است. ما میفهمیم که تغییر اجتماعی تغییری هستش که یک ساله اتفاق نمیفته، یک شبه اتفاق نمیفته. مثل طفلی که از کودکی باید کم کم راگشتن یاد بگیره، او نمیتونه بیده. و جامعه هم همی هست، جامعه نیاز به زمان داره تا خودشه،
یعنی باید استپ بای استپ، مرحله به مرحله باید پیش رفت تا به اهداف رسید.
جامعه هنوز به بلوغ نرسیده. تفکر جامعه در زمینه زن امروز به بلوغ نرسیده و ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم امشب که خوابیدیم فردا این جامعه تغییر کرده باشه. اتفاق نمیفته.
و شما خودتان در راستای این مبارزه تابو شکنی و متفاوت اندیشی چقدر قربانی دادین، بعض وقت چقدر مشکلات پذیرفتین و چقدر صدمه ها را پذیرفتین؟
شاید ما باید بگم که شاید به اندازه بسیاری از زنان جامعه قربانی ندادیم. حداقل قربانی که ما ندادم، با حیات خودم قربانی ندادیم.
خب تنها یک بخش حیات نیست، اما در زندگی هم بسیار چیزا مس میشه از پیش آدم تا به یک هدف میرسه. بعضی چیزا رو از دست میده تا بعضی چیزا رو به دست میاره.
بله، من البته میتونم بگم که شاید در جامعه که ما زندگی کردم به این اندازه سخت نمیگرفته. چرا؟ مثلا کمی مقاومت بوده، ولی مقاومتی که مثلا زنان تحصیل کرده ما در ولایات میکشه، من نمیکشم. ولی سالهایی بوده که ما هنوز خیلی خرد بودم، زیر 20 سال بودم، کار میکردم، زحمت میکشیدم و همکاران ما حتی دم میگفتن که همکاران مرد میگفتن که شما چرا مثلا در پشت مثلا پرده خانه نمیری زندگی کنی؟ تو چرا این رقم زندگی میکنی؟ تو چرا میخوای درس بخونی؟ و من بارها باید برای اینها توضیح میدادم. برای من گفتن که جامعه تو را اینطوری نمیپذیره، تو نمیتونی مثل یک زن معمولی یک زندگی.
چون در زمان همیشه تلقین شده بود و 100% قبول کرده بودن که همچنین چیز هست.
بله،
زن باید در خانه بشینه و نمیتونه پیشرفت بکنه، تحصیل بکنه، کار بکنه و چی بسا که متفاوت بیندیشه.
بله، برای من واضح میگفتن. مثلا میگفتن شما نمیتونی ازدواج کنی، شما نمیتونی زندگی داشته باشی در آینده. به من میگفتن که از زن تنها انتظار همی هست که بچه را تر خوش کنه. بله، و لباس بچه را بشوره، همی بسه. نیاز نیست که مثلا زنی بیشتر ازی بفهمه.
در حالی که پرستار، آشپز و خدمه.
بله، ولی دی فکر نمی‌کردن که همین بچه‌ای که قراره توسط یک زن کلان شوه، همون زن باید مفکوره داشته باشه تا بتونه اون بچه را درست تربیت کنه. همین را نمی‌فهمیدن.
خب به نظر شما، شما از دیدگاه خودتان حضور خانم را، بازم یک شنونده داریم. شنونده داریم. بله 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 بفرمایین.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایین.
زندگی باشین. شما و مهمان شما سلام تقدیم میکنم. شما کریم رسندی است از ولایت ایمان. با شما بسنده شما
بفرمایین.
موضوع شما را
بله بله،
ما اولا برنامه شما را نشیدیم.
خب مهمان ما امروز بانو مریم شاهی هستند، روزنامه نگار و مستندساز زندگی زنان، و روی فعالیت های اینا و روی مشکلاتشان و نظریاتشان مکث داریم در این برنامه.
ما میخوایم از دفعه اینا کم در متوجه شدیم در مورد زنان گفتن که مثلا ادارات کار میکنن به جای اینکه از استعداد استفاده کنن.
بله
فضای
مشروع میشه. بله.
ما میخواستم که نظر از ما رو بگیریم که متاسفانه در بین افراد پایین جامعه وقتی اندازه بیشتر میشه. مثلا شما دیدیم که زنهایی که در خود ارض ریاست جمهوری اونا میخواستن وظیفه اشغال بکنن، از اونا تقاضاهای جنسی شده بود که مثلا دیگر رسانه ها هم پرسید. مثلا بعد خانم های دیگه که میخواد در وکالتشان در کمیسیون قبول شوه تا اونا یک از خانم ها سرده خود برادی زدی منام شنه میگیرم اونا بسید من خواستار یک گوش دارد شما یک گوش بگیرم ما شما را به بکشم کانسار و کمیدان چیز که ریشن برندشتو شما ایمان میکنیم. یعنی وقت که دیده پی از خود عرض از خود منشه از بالا و دید دسته باشه فسما چرا از مردم عام سیسیال بازاری گیلد کنیم؟ چرا از بالا کار نمیشه؟ خوب وقتی که شما آب از بالا خط باشه تک دیده زنا وجود داشته باشه اون پیگیری هم نمیشه. ما نباید از این مردم کوچه و بازاری اینا اصلا از اونا باید گیلد کنیم.
خب در هر حالش باید اصلاح بیه. بله. خب سوال شنوندی ما را شما گرفتین.
گفتن که چرا باید شما از مردم کوچه و بازار نباید انتظار تغییر داشته باشید، باید از بالا.
بله.
شما انتظار
وقتی در بالا جای گفت به اصطلاح عام آب خط است، از مردم عام چی گله؟
بله البته کمی صحبت در مورد این مسئله نیاز به اثبات داره، نه اینکه بالاخره یک سری تحقیقاتی باید این مسئله رو باید ثابت کنه. و اینکه مثلا ما همه خانم هایی که فعال در بالاخره سازمان های حکومتی هستن، ما نمیتونیم بگیم که در قبال این مسئله مثلا خدای نکرده شغل پیدا کردن. وجود داره این مسئله، این مشکلات وجود داره، ولی
اما در عموم نمیتونیم همه خانم‌ها را به
بله واقعا سخته، چون میتونین این حرف که گفته شده ممکنه قربانی‌های زیادتری به وجود بیاره. مثلا حسن مواردی شاید وجود داشته و این رو نمیشه انکار کرد، ولی نمیشه که به همگی عمومیت داد. ولی ما و شما یک حدیث دینی هست که میگه که مردمان که حاکمان رو میسازند، درست است؟
بله.
اگر ما مردم بخوایم که مثلا این مشکل برطرف شه، این ماییم که باید حکومت رو وادار ده پاسخگویی بکنیم. اگر غلطه، اگر اشتباه شده، بیاد حکومت پاسخ بده، و اگر این حقیقت داره باید به طور جدی پیگیری شوه. باز هم این مردم هستن که انتخاب گرن. ما نمیگیم که
دقیقاً
حکومت مشکلات نداره، داره، ولی خب اگر همه ما احساس مسئولیت کنیم مطمئناً خیلی مشکلاتی که امروز داریم ما نداریم.
بله. خب تا جایی که میدانیم شما مستند هم میسازین از زندگی زنان، عده ای بخش اگر بر ما کم معلومات بدین که مستند سازی را از چی زمان آغاز کردین و چند مستند تا به حال از ساختایش موجود داره در رابطه با زندگی زنان؟
من مستند سازی خیلی عمر طولانی نداره. تقریبا ما از 6 ماه پیش شروع به کار مستند سازی کردم.
بله.
ولی بحث زنان همیشه یک بخش مهم زندگی ما بوده که خودم همیشه برش دغدغه داشتیم و بخش از کار ما بوده. در بحث مستندسازی زنان ما همیشه دنبال همون بحث ایده و حرف جدید برای گفتن بودیم حقیقتش.
بله،
فکر میکنم خیلی مشکلایی که زنهای جامعه افغانستان دارن فقط زنهای جامعه ندارن، بلکه همین جغرافیای فرهنگی خودش همین مشکل داره، مثلا از ازبکستان، تاجیکستان تا ایران و افغانستان، همه اینها به یک نحوی زنان با همین ساختارها درگیر هستن.
بله، یعنی نه تنها در افغانستان که در کشورهای منطقه هم وجود داره.
بله، وجود داره.
بله،
یک جای از طریق سیستم سیاسی این مشکل به وجود میاد،
به نحوه دامنگیری خانم‌ها است.
بله، یک جا از طریق عرف ای مثلا این مشکل و این فشار وارد میشه بر زنان، و در جای دیگه هر دو با هم
بله
این فشار وارد میکنن. ما اولین مستندی که ساختم از یک خانومی بود در سمرقند.
بله،
ایشون استاد دانشگاه دولتی سمرقند بودن که کتاب نوشته بودن در زمینه مثلا هویت خودشان، زبان فارسیشان و هویت تاجیکان سمرقند. و چون رسانه هایی که همکاری داشتم اکثرا فارسی زبان بودن، علاقه در این بحث ها داشتن.
بله،
و برای من خیلی جالب بود، ایشان میگفت که در این جامعه، میگفت وقتی که ما جوان بودم شوهر ما مشکلی نداشت که ما فعالیت اجتماعی کنم، کار کنم، ولی امروز پسران ما علاقه ندارن که همسرانشون کار کنن در بیرون.
بله،
و علتش این میدونست که چون خودشون.
بله، بازم یک تماس داریم، تماس هم میگیریم. بله بله، بفرمایین.
بله، سلام علیکم.
علیکم سلام، بفرمایین، از کجا صحبت میکنی؟
موضوع برنامه یک دفعه.
بله،
موضوع برنامه.
علیکم سلام، بفرمایید.
الو، میشنویم؟
گفتم از کجا صحبت میکنین؟
از ولایت حلمن شمال احمد بریم.
خب بفرمایید.
میشنویم یک دفعه موضوع برنامه تکرار کنین؟
خب، موضوع برنامه خانم مریم شاهی، روزنامه‌نگار و مستندساز هستن، در بخش زندگی زنان کار میکنن.
من یعنی خوشنود علیه زنان روز؟
بله بله.
من از سوال بخاطر از سوال مهمان شما داشتیم که همه خودم چی میکنم که اول یک بیدن گفت کمسال از ریاست جمهوری مثلا زدیگه. خب فرق میکنه با خانواده چیز مربوط به کس کس زمین انسانیت یا رفتار چی مرد یا خوب و بد باشه مربوط خانواده میشه که در خانواده هم تربیت حاصل میکنه و بریم که چی میشه مربوط خانواده میشه.
بله،
و بعض زنهایی که من از نگاه من که بعض زنها که مثال خوش نده از طرف خانواده میشه یا از طرف چیز میشه، من خودم که چی میگم باز یا انتون نمیگم باز یا خودشان هم مثلا حتی که مثال مثل به خانواده که مثال از مثلا از طرف شوهر از طرف چیز یا لدکوب میشه، تا باز جایی که ما جا تجربه کردیم دیدم مقصر خود نام است که مثال احترام یا کارای اکسل عمل خوب انجام نمیتن با او خاطر چیز از طرف خانواده سرش نا انجام میشه، و از طرف بیرونه گفتم که خانوادگی میشه که با او ربط داره.
بله دقیقا، تشکر از شما. خب میایم سر بحث ما که در مورد مستندات شما گپ میزدین، چند مستند تا به حال تهیه کردین؟
اجازه بدین قبل از اینکه بحث مستندات رو صحبت کنیم، من در مورد صحبت ایشان یک صحبت کنم. ایشان گفتن، بله کوتاه صحبت میکنم، در جامعه ما میگن چرا وقتی یک زنی مثلا لاتکوب میشه دلیلش یک بخشش خودش هست، درسته؟ ما میگیم که خب ما میگیم ما یک مشکلی داریم، مشکل جامعه مرد سالاری که ستیزه با زن را روا میداره. خب وقتی ما این حرف میزنیم، ما نمیگیم که اون مرد مشکل داره. ما نمیگیم مرد مشکل داره، ما میگیم نگاه مرد سالار مشکل داره. نگاه مرد سالار چیه؟ نگاه مرد سالار نگاهیه که ممکنه هم زن رو در بر بگیره هم مرده، یعنی هم زن ممکنه نگاه مرد سالار داشته باشه هم زن.
هم مرد زیادتر تلقین شده در علیه بر علیه خودشون مثلا بعضی آره. برچسب آره. خاره میزنن. بله آره. بازم ببخشید، بازم یک تماس داریم. بله شنوندی بله.
بله. بخیر باشی.
علیکم سلام، بفرمایید.
اخباری مکرم. بخیر باشی. سلام آزارتون.
بخیر باشین.
نظری داشتی؟ فقط نظر ما نظر شرعی بود. همین خشونت خانوادگی صحیح در یکم زیادت همیشن بوده. در زمان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ازواج متحراتی کرسن در برادر محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بعضی همون تو حفاظت سیزن سر نگرم. لحاظه هیچ دیگه که مردم مثلا یک نظر که شما بکنید که زن ناقض اخلاق شده پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله زنها شب معراج ما رفت میگه زنها را بیچاره کن اهل نگه بیده وقتی که دیدن به خاطر آمده به خاطر شما ناقض عقل ناقض دین هستید. نقصان عقلتان همیش میگه که شما دو زن در این تجایی یک مرد شاهد کر میشه. نقصان دینتان همیش میگه که در یاد ما شما عذر برسود برسود این مسائل دیگه یکتن شما به نماز میرسونه نماز رو نیخونه. حالا با اون میگه در یک زن دا میگه تماما وقت حدیث پیغمبر.
خب ما منظوری برادر ما را گرفتیم، گفتن که حدیث مبارک است که بله زنها ناقص عقل و دین هستن، اما در حدیث مبارک هم یک حکمت است. شاید که منظوری که برداشت که امروز از او صورت میگیره اوت یک چیز نبوده باشه. میشه شما یک کوتاه اگر در موردش یک چیز گفتنی داشته باشین؟
خب مسئله ما ببینین، مسئله ما نگاه انسانی به زنه.
بله
ما اصلا در این بحث میگم که عرف ما بیشتر نگاه های عرفی ما هم مشکل ایجاد میکنن. نگاه هایی که زن در جایگاه پایین تر ضعیفه سیاسر نگاه میکنه، مشکل ما ای هست. همه حرف ما ای هست که ما بیایم نمون نگاه مردسالارانه رو بذاریم کنار، نگاه مساوی گرایانه رو بذاریم که زن هم مثل یک مرد انسانه، همین رو بس.
و از خانم حضرت محمد سلام بی بی آیشه بسیاری نیم دینه گفته بود از اینا بیاموزید، و اگر خدای نخواسته ناقص العقل می بود زن، پس اتو گپ هم در موردش وجود نمیده. به هر حال خب
در بحث مستندها، بحث خودمون اگر بتونیم به اتمام برسانیم، ما گفتم که جغرافیای فرهنگی ما به یک نحوی همین مسئله خشونت علیه زن، مسئله مشکلات برای زنان چه از نگاه سیستم سیاسی چه از نگاه عرفی، هر دوی اینها وجود داره. ما در مستندهای خودم بیشتر دوست داشتم که بیشتر از اینکه حرفش رو بزنیم ما در عملی رو نشان بدیم. این خانم ما باهاش همراه می‌شدیم، زندگیش رو نشان می‌دادیم، می‌گفتیم که خب خانومی که در افغانستان نشسته، خانومی که در ایران نشسته، یه خانم دیگه فارسی زبان مثل شما در اون کشور دیگه هم وجود داره که داره زندگی میکنه و این چطور عمر خودش نشان داده و ببخشید چطور عمر خودش گذرانده. ما یک مستند دیگه کار کرده بودیم و این خیلی جالب توجه بود برای خود ما البته و فکر میکنم برای مردم هم جالب باشه. راننده های زن بود بله. در کابل، در شهری که اولین بار که ما رسیدیم مثلا باورم نمیشد که یک خانم های راننده وجود داره که مسافر با میبره و میاره و اینها. برایم عجیب بود، گفتم در شهری که متاسفانه راننده از مسافر میترسه و مسافر از راننده میترسه، چطور یک خانمی جرأت میتونه بکنه در این وضعیتی که وجود داره مسافر جا به جا کنه. و رفتیم از نزدیک
طولانی را بپیمایه.
بله از نزدیک آشنا شدیم با خانم هایی که واقعا نیاز به کار داشتن و در این حال مسافران خانم را جا به جا میکردن، میبردن، میوردن. و در موقع همین فیلم برداری همین برنامه ما این خانم که متروانی میکرد دیدیم که یک افسر نمیتونیم بگم یکی از ماموران ترافیک آمد گفت که به ایشان شماره داد، گفت که شماره مرا داشته باشه و اینها. و ما ازش پرسیدیم، گفتیم که
بازم عمو دیدگاه.
بله گفتیم که چرا شمارش گرفتی؟ گفت که ما چاره‌ای ندارم، ما شمارش میگیرم ولی زنگ نمیزنم، ما مجبورم بگیرم به خاطر که فردا دوباره در راه جلوی ما رو نگیره.
بله.
و اون خانومی بود که شوهر نداشت، کار میکرد، یک طفل خرد دختر داشت که شوهر خودش فوت کرده بود و حتی خانواده شوهرش حاضر نبود که او دختر قبول کنه به عنوان نواسه ایشون، چون دختر بود، پسر نبود.
خب شما در جریان ساخت و ساز این مستندها چقدر با مشکلات برخوردین با وجود با در نظر داشت چنین ذهنیت هایی که در جامعه وجود داره از بابت عکاسی مثلا شوتنگش، اما در مجموع وقتی که یک تکمیل میشه یک مستند؟
ببینید در جامعه ما همین نگاه جنسیت محور در همه جا میتونه حتی خودش نشون میده، حتی زنهای ما میتونه بیشتر وقت نگاه جنسیت محور متاسفانه داشتن که مثلا ما نمیتونستم فیلم بردار یا کامرمن مرد ببرم.
بله.
باید یک فیلم بردار خانم میبردم تا اینا احساس راحتی کنند.
بله.
ما حتی با این مسئله راحتی ناراحت بودم، چرا همیشه همه حرف متی دوره‌ای که حتی سردبیر خبر بودیم، مدیریت اخبار داشتیم، همیشه با همکارایم همی بوده که بین ما و شما چه فرقی میکنه؟ بین تویی که مردی یا من ای که زن هستم هیچ فرقی نداره. اول از همه ما همگی من انسانیم، در درجه دوم مرد و زنیم.
بله.
شاید یک خانم خبرنگار در فضای کاری خودش بیشتر همکارش مرد باشه. و من سردبیر خبر در جایی بودم که همه همکارای ما مرد بودن و با همه اینها به راحتی تعامل میکردیم، کار میکردیم. و اگر از ما میپرسیدن که خب تو چرا مثل بقیه خانم ها با ما مثلا از ما گوشه نمیگیری، با ما راحت صحبت میکنی، با ما کار میکنی، میگفتم که خب ما زن و مرد بودن اصلا معیار کار برای آدم نیست، در محیط کار تو انسانی اول از همه، بعد زن و مردی.
مهمی است که اجتماع انسانی باشد.
بله. و هنوز هم برای جامعه ما این مسئله جا نیفتاده که همه ما اول از هم از جنس انسانیم.
بله.
بعد زن و مردیم.
چون این تفکر اگر وجود داشته باشد پیش همه شاید کمتر با مشکلات بر بخوره خانمایی که در جامعه کار میکنن، فعالیت میکنن و حضور دارن.
بله. ما همیشه به نظر من البته خانم ها وقتی در محیط کاری کار میکنن همیشه باید همین تفکر ترویج بدن در جامعه که ما انسانیم، اول از همه ما انسانیم، ما رو به چشم انسان ببینن.
بله بله.
و بعد مرد و زن.
خب
بودن.
یک چیز دیگر میخواستم بپرسم که شما بیشتر از همی دیدگاه ها صحبت کردین که وجود داره، با تعصب وجود داره، نمیشه ازش انکار کرد. بازم با توجه به می ذهنیت ها و دیدگاه هایی که در جامعه وجود داره دیگه چه چیزهایی باعث شد که شما را مصمم تر بسازه در کار فعالیتتان بیش از
میدونین همین که شما یه خانم هستین، همین که در جایگاه محرومیت و تبعیض قرار بگیرین، همین که مشکلات شما لمس کنین همیشه در زندگی خودتان، این همیشه برای آدم انگیزه رو میده. من خب چون خودم یک فردی بودم که از اول بسیار مینوشتم.
بله.
و خوب مینوشتم و همیشه علاقه داشتم به مطالعه و نوشتار و اینها، دوست نداشتم که هیچ وقت نویسنده ای بشم که یک داستان خیالی برای مخاطبای خودم بنویسم. همیشه دوست داشتم
واقعی باشه داستان،
با واقعیت ها، با مسائل، با مسائل مثلا واقعی، واقعیت های اجتماعی حرف بزنم. و یکی از دلایلی که در این کار موندم تا این 15 سال عمر من همین مسئله بوده، وگرنه کار خبرنگاری بسیار کار طاقت فرساست.
بله دقیقاً. خب بانو مریم شاهی روزنامه‌نگار و مستندساز، خیلی ممنون، سپاس از حضور شما.
خواهش میکنم. تشکر از شما که این برنامه خوب ترتیب دادین.
تشکر. شنوندای عزیز برنامه رهبران زن، ممنون از همراهی شما هم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدارتان.
شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شهر که زهر است به کامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که زهر